ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه 11 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که کاخ سفید آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با تحولات اخیر سوریه ارتباطی ندارد و در ایران مصطفی تاجزاده در زندان به 6 سال حبس دیگر محکوم شد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و به رسم همیشه پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رسانه های ایران روز شنبه از تبدیل لایحه موسوم به عفاف و حجاب به قانون خبر دادن. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است این قانون 23 آذر ماه ابلاغ و به مدت 3 سال به صورت آزمایشی اعمال شود. در این قانون برای آنچه بی‌حجابی سازمان یافته نامیده شده، در صورت تشخیص افساد فی‌الارض حکم اعدام تعیین شده است. در این بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. اما شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه طی بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با حمله اخیر هیئت تحریرالشام علیه مواضع بشار اسد ندارد. در این بیانیه گفته شده که اتکای مستمر بشار اسد به روسیه و ایران و تن ندادن به روند سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل شرایطی را ایجاد کرده که به تحولات فعلی از جمله فروپاشی خطوط حکومت بشار اسد در شمال غرب سوریه منجر شده. آمریکا از سال 2018 گروه موسوم به هیئت تحریرالشام را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده و بیشتر کشورهای دنیا نیز این گروه را تروریستی می‌دانند. در ایران فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی در اوین، اعلام کرد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در پرونده‌ای جدید حکم 6 سال زندان برای این زندانی سیاسی صادر کرده. کانال تلگرامی منتسب به مصطفی تاجزاده روز شنبه به نقل از خانم محتشمی پور نوشت که این فعال سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شده. به گفته همسر آقای تاجزاده، این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و این سومین حکمی است که ابوالقاسم صلواتی از سال 1388 تا کنون برای او صادر کرده. مصطفی تاجزاده هم اکنون در زندان است و از سال 1388 بارها بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، هشدار داد که اگر کشورهای عضو گروه بریکس به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار آمریکا اقدام کنند، تعرفه تجاری 100% بر کالاهای آنها اعمال خواهد شد. برای کشورهای مانند ایران که مانند روسیه دچار تحریم هستند، انفصال از دلار به عنوان ارز معیار تجارت بین‌المللی و دسترسی به بانک گروه بریکس به نام بانک توسعه نوین بسیار مهم است. در پایان اجلاس بریکس که ماه گذشته در کازان روسیه برگزار شد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجهی در راه اندازی یک سیستم پیام‌رسانی مالی جایگزین سویفت حاصل نشده. گروه بریکس از زمان تأسیس خود گسترش یافته و اکنون کشورهای مانند ایران، مصر و امارات متحده عربی نیز عضو آن هستند. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه گفت که 300 دانشجوی دارای احکام انضباطی در این وزارتخانه و وزارت علوم به دانشگاه بازگشتند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اضافه کرد که با اصلاح شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها امکان ثبت نام موقت دانشجویان فراهم شد و این فرصت ایجاد شد که پرونده‌های آنها طی یک دوره زمانی دوباره بررسی شوند. او اضافه کرد که بسیاری از احکامی که قبلا صادر شده بود مراحل قانونی را طی نکرده بودند. شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان که از ابتدای مهر ماه امسال برای اجرا به رؤسای دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم ابلاغ شد، با انتقاد برخی رسانه‌ها و هواداران تندروی جمهوری اسلامی از جمله روزنامه کیهان روبرو شد.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، قانون بحث برانگیز حجاب و عفاف هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد و بر اساس آن مجازات نقدی بین 5 میلیون تا 160 میلیون تومان تعیین شده. طبق این قانون اگر جریمه بی‌حجابی را ندهید، نه مجوز خروج از کشور را خواهید داشت و نه گذرنامه برای شما صادر می شود و البته نه صدور گواهی نامه و شماره گذاری و تعویض پلاک ماشین. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از صبح شنبه متن نهایی معروف به قانون حجاب و عفاف در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. این قانون که هنوز برای اجرا به دولت ابلاغ نشده، پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و مجموعاً در 5 فصل تنظیم و نهایی شده است. محمد باقر قالیباف گفته این قانون را 23 آذر ماه به دولت ابلاغ می‌کند.
اگر اشتباه نکنم 23 آذر، چون 3 ماه زمان بوده.
در ماده 50 قانون عفاف و حجاب و مستند به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
هر زنی در انظار عمومی، معابر و یا اماکن عمومی که به نوعی در منظر نامحرم است، اهم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری و شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول به 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود و اخذ این جریمه به مدت 3 سال معلق می شود. در صورت تکرار و در مدت تعلیق جریمه به 15 میلیون تومان افزایش پیدا می کند. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به جزای نقدی درجه 6 یعنی 20 تا 80 میلیون تومان و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه 5 یعنی 80 تا 160 میلیون تومان محکوم می شود.
یکی از مهمترین شعارها و وعده های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ساماندهی وضعیت حجاب و گشت ارشاد بود. او صریحاً طرح نور را سیاهی خوانده بود.
همان گونه که در گذشته نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ما بردارند، قطعاً ما با زور نخواهیم توانست حجاب را بر سر زنان به اصطلاح بپوشانیم اینا رو با این روند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان در روزهای گذشته گفته دولت بعد از ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
لایحه هنوز به دولت ابلاغ نشده و بعد از اینکه ابلاغ شد بعد خبای رئیس جمهور باید تصمیم بگیرن که کی میخوان این لایحه رو مثلا ابلاغ کنن یا اینکه اگه نظر خاصی داشته باشن موقع مطرح خواهند کرد، ولی فعلا ابلاغ نشده به دولت که دولت بخواد در این مورد تصمیم گیری انجام بده.
روی کرد دولت 14 چی هست؟
خیلی
میگم
متفاوت روی کرد. فعلا اولویت اصلی ما مسائل معیشتی مردم هستش و مسائل فرهنگی هم مورد توجه ما هستش، ولی بیشتر مثلا نظر دولت این هستش که به صورت کار فرهنگی و ایجابی ما جلو بریم تا اینکه مثلا بخوایم برخوردهای تند انجام بدیم.
قبل از این برخی از رسانه‌ها از اختلاف نظری که به صورت آشکار میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون عفاف و حجاب ایجاد شده خبر میدادند. بعد از جنبش زن زندگی آزادی و به ویژه در ماه‌های اخیر نیز بین مقام‌های حکومتی و سیاسی در مورد شیوه اجرای قوانین حجاب در ایران اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی چندی قبل در گفتگو با خبر آنلاین گفته بود قانونی که جامعه را اقناع نکند فقط روی کاغذ قانون است.
شما وقتی قانون نوشتید باید قدرت قانع کردن جامعه رو داشته باشید. یعنی اگر شما قانونی نوشتید نتونستید جامعه رو قانع کنید، این فقط روی کاغذ. این هر دو بودش مهمه. خب الان در جامعه ما بعضیا قانع نشدن، خب ما تلاش کنیم قانعشون کنیم. یعنی شما یه مسئله شرعی وجود داره به نفع کشورم هست، اما یه کمی زحمت هم داره جامعه رو قانع کنید. شما بدون زحمت میخواید با قانون، خیلی غلطه. این مثل اینه که شما همه مسائل خودتون با دول دیگر رو از طریق مثلا میدان بخواید حل کنید، دیپلماسی رو قبول نکنید.
بر اساس پیمایش چهارم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، حالا حجاب به ششمین مسئله مهم کشور ارتقا یافته. یعنی بعد از گرانی، بیکاری، اعتیاد، فساد اقتصادی و مسکن، مهمترین مسئله حجاب است. در سایه نارضایتی گسترده جامعه و فقدان سرمایه اجتماعی حاکمیت و دولت، قانون حجاب و عفاف دست به محرومیت‌های بیشتری برای محکومان به گفتی که این قانون بی حجاب‌ها و بد حجاب‌ها زده تا اگر جریمه نقدی را پرداخت نکنند از خدماتی مانند گذرنامه، گواهینامه، شماره گذاری پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور و ترخیص خودرو توقیفی محروم شوند. مسعود پزشکیان در دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود 40 سال است می‌خواهیم حجاب را درست کنیم اما وضعیت را بدتر کردیم.
اینایی که مثلا فرض کنید روسری ندارن، تا زمانی که ما مداخله نکردیم با ما مشکل ندارن، ولی وقتی ما با اونا مداخله میکنیم همون حرفی میشه که میاد متلک میپرونه، حرف میزنه و تضاد اجتماعی بین ما و اونا به وجود میاد. هر چقدر تندتر بریم همون موقع از هدفی که دنبالشیم دورتر میشیم.
حالا معلوم نیست با این نوع گفته‌ها بعد از ابلاغ قانون حجاب و عفاف به دولت، آیا رئیس جمهور آن را برای اجرا امضا می‌کند و بین دولت او و مردم وضعیتی پیچیده شکل می‌گیرد، یا آن را امضا نمی‌کند و چالشی جدید بین دولت و مجلس ایجاد می‌شود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. درباره قانون حجاب و عفاف دیدگاه پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق زنان در شیکاگوی آمریکا را پرسیدیم که می‌شنوید.
قانون جدید حجاب و عفاف به نظر من به لحاظ قانون نویسی یکی از نمونه های بسیار بد و نافرم هستش که متاسفانه دیگه الان به تصویب هم رسیده. بخش در واقع بعدی در این رابطه این هستش که به نظر من این قانون بسیار مرز محدوده دخالت دولت و حکومت رو در هر گونه امر شخصی شهروندان بسیار مرزبندی رو بسیار وسیع کرده، از این جهت که در حالی که دنیا و خیلی از کشورهای پیشرفته دارن به سمتی میرن که قانون نویسی و در واقع مسائل اجرایی دولت‌ها رو محدود بکنن و حق شهروندی رو به رسمیت بشناسن، مرز میان حقوق خصوصی شهروندان و دخالت دولت‌ها رو محدود بکنن، این قانون می‌بینیم که با صحبت کردن از موازین شرعی، نوع لباس پوشیدن، نوع در واقع اون چیزهایی که باید در صدا سیما و در عرصه عمومی در دسترس مردم قرار بگیره، اینها رو اومده و کاملاً برای تک تکش قانون گذاری کرده، برای تک تکش کد گذاری کرده. به همین دلیلی که به نظر من این هم یه اشکال دیگه است. اما سوای مسئله که فرم قانون نویسی و اصلا محتوای این قانون که واقعا جا به جای اون پر از اشکاله، یعنی باور کنید که میشه ساعتها در مورد مسائل این قانون که بسیار مشکل زا هست صحبت کنیم. یکی از پررنگ‌ترین موضوعاتی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این قانون شهروندان رو مقابل شهروندان قرار داده. یعنی دقیقاً کاری که اتفاقا سیستم کیفری از خواستگاه اون، از تاریخچه اون اگر نگاه بکنیم، به وجود اومده برای اینکه شهروندان مقابل همدیگه خصومت‌های شخصی نکنن و در عوض اون سیستم قانونگذاری و سیستم اجرایی بخواد این مسئله رو پیگیری بکنه برای اینکه از خصومت‌های شخصی جلوگیری بکنه. حالا ما می‌بینیم که در بخشی از این در واقع شروع می‌کنه به ایجاد خشونت کردن از جهت اینکه آمرین به معروف و اون موضوعی که در ماده به اشاره می‌کنه به اینکه تبعه‌های مهاجر هم اجازه تذکر دادن در امر به معروف و نهی از منکر دادن. این می‌دونید غیر از اینکه یک نفرت تراکنی و موج مجدد مهاجر ستیزی رو در ایران به آتش بکشه، هیچ فایده دیگه ای نداره و در بخش های دیگر هم به همین ترتیب در اون جاهایی که اماکن خصوصی، مغازه‌دارانی که به اصطلاح در کسبه بخوان مجدداً مقابله به مثل کنن با شهروندانی که به زعم این قانون از در واقع پوشش مناسبی برخوردار نیستن، در اداراتی که حالا باید رئیس رؤسا مجدداً بخوان کارمندها رو با این بابت مؤاخذه بکنن و این همون در واقع قرار دادن مجدد شهروندان شهروندان مقابل همدیگه است که از همدیگه بتونن امتیازگیری بکنن، برای اینکه در یک جامعه ناسالم به این ترتیب افراد شروع میکنن به امتیازگیری کردن از همدیگه، که چیز به اصطلاح مسبوق به سابقه ای هم هست. اگر به دهه 60 نگاه بکنید، خیلی وقتا خیلی از همسایه ها در مورد همدیگه ریپورت میدادن و این در واقع خیلی دور از عقل نیست که یک بار دیگه فضای ایران بتونه وارد این جور مسائل بشه. در نهایت میتونم بگم که این واقعا یکی از بدترین نوع قوانین در نوع خودش هست، حتی در میان قوانین بسیار سنتی و شرعی جمهوری اسلامی یکی از بدترین نوع قانون نویسیه که من اصلا شک دارم که در واقع در سواد افرادی که دستن در کار بودن واقعا شک دارم. و در نهایت فکر میکنم که این فقط در واقع یک اهرم فشاری خواهد بود، به خصوص در زمینه معیشتی، برای اینکه جریمه های سنگین نقدی در نظر گرفته شده و حالا در شرایطی که در واقع خیلی از مردم با مشکلات و چالش های اقتصادی دارن دست و پنجه نرم میکنن، سوال اصلی این هستش که واقعا باید فشار تا این اندازه مجددا بر جامعه ایران این فشار وارد بشه و آیا مجددا حکومت قصد گشودن آتش دیگری رو میان مردم داره؟ احتمالاً به اصطلاح اینها مسائلیه که باید در آینده ببینیم چطور پیش خواهد رفت.
پگاه بنی هاشمی بود، پژوهشگر حقوق زنان در آمریکا. اما در همین باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو هم بشنویم.
ببینید، هم مسیری که قانون حجاب و عفاف طی کرده مهمه، هم نتیجه‌ای که به دست داده. مسیری که طی کرده این بوده که در این یک سال گذشته که فکر و ذکر جامعه ما همزمان هم نگران امتداد جنگ به داخل کشور بود، هم درگیر وضعیت معیشتیش بود که روز به روز بدتر می شد، هم دولت جدیدی تشکیل شد که مدعی بود چیزی رو تغییر خواهد داد از شرایط کنونی، درست در وضعیتی که مردم دل مشغول و ذهن مشغول همه اون چیزهایی بودند که در داخل و در منطقه تو این یک سال گذشته اتفاق افتاد. تصور کنید عده‌ای نشسته بودن و داشتن طراحی می کردن جزئیات چون این قانونی رو، و حتی تا شهریور و مهر ماه گذشته که خبر تصویب و تایید شورای نگهبان و ابلاغش منتشر شده بود هم این جزئیات بیرون نیومده بود. یعنی همه پشت درهای بسته این قانون تدوین شده بود و این جزئیات هولناکی که داره و الان رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی و ناظران و تحلیلگران رو متحیر کرده، اینا همه دور از چشم مردم و با استفاده از فضای جنگی حاکم بر کشور و منطقه این آماده شده بود. پس این مسیر دزدانه طی شد تا رسید به تدوین این قانون. حالا چه نتیجه‌ای به دست داده؟ نتیجه‌ای که به دست داده اینه که اولا همه اون چیزهایی که مردم بهش معترض بودن، زنان بهش معترض بودن، حقوقدانان میگفتن رفتار غیرقانونی حکومت با مردم، چه در حوزه پوشش، چه اون جاهایی که وارد سویه های اقتصادیش میشد، یعنی کسب و کارها بسته میشد به خاطر مسئله حجاب، بازار بزرگ جریمه ها راه افتاده بود به خاطر مسئله حجاب، همه این امور غیرقانونی الان تبدیل به قانون شده. از جمله یکی از چیزهایی که تبدیل به قانون شده مسئله جنایت و قتل. یعنی چی؟ ببینید، مهسا امینی رو کشتن، نظیر قتل‌هایی از این دست در گذشته مثل قتل خانم بنی یعقوب تو گشت ارشاد همدان، یا قتل‌هایی که مربوط بود به حوزه عفاف در کرمان و جاهای دیگه، همه اینها اسمش جنایت بود دیگه، و حتی بخش‌هایی از حکومت هم تصریح کردند به جنایت بودنش یا غیرقانونی بودنش. در این قانون حجاب و عفاف بخشی داره که اون جنایت رو هم قانونی میکنه، منتها به شکل اعدام، یعنی قتل رو تبدیل به اعدام میکنه. میگه اگر بی‌حجابی و بدحجابی مصداق افساد فل ارض نباشه 10 سال زندان داره، ولی اگر باشه اعدام داره. یعنی همون چیزی که قبلن به دست گشت ارشاد انجام میشد اسمش بود قتل، الان دادن دست قوه قضاییه، شکل قانونی بهش دادن، اسمش شد اعدام. ممکنه بعضیا بگن اینا نمیتونن این کارو بکنن. مسئله این نیست که میتونن یا نمیتونن، مسئله اینه که قانون دست حکومت رو برای قتل به نام مسئله حجاب باز گذاشته. بماند که بخش های دیگرش مثل ترویج و تبلیغ برهنگی، سبک زندگی اسلامی، اینا مجموعه ای از عناوین کلی و کشدار و قابل انواع و اقسام سوء استفاده هاست که وقتی دامنه پیدا میکنه تا کسب و کار مردم، تا جریمه ها، این قانون این استعداد رو داره که امنیت اجتماعی رو به کلی از بین ببره و یک بحران ناپیوسته رو تبدیل به یک بحران پیوسته و تمام عیار بکنه.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
گروه‌هایی از نیروهای شورشی سوری در دو روز اخیر بیشتر مناطق شهر بزرگ حلب را تصرف کردند. این نیروهای مخالف حکومت بشار اسد حملات خود را به استانهای مجاور هم گسترش دادند. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، نخست از او درباره هویت این گروه‌های مسلح پرسیدم.
این گروه ها پیشتر هم در سوریه فعال بودن. نام هاشون هنوز برای ما آشناست. نام ابو محمد جولانی که فرمانده همین جبهه تحریر الشام که حلب را اشغال کرده، نامی بود که در سالهای گذشته ما خیلی زیاد میشنیدیم در جریان درگیری های سوریه. و در اون زمان همین گروه تحت فرماندهیش تفاوتی با داعش نداشت، یعنی همون اعمالی رو که داعش در مناطق شرقی سوریه انجام میداد، اینها در مناطق شمالی سوریه انجام میدادن و اینها تونستن که بر منطقه هم مسلط بشن در استان ادلب و تا همین اخیرا هم که قبل از این که بیان حلب رو اشغال کنن، یک منطقه در استان ادلب در دست اینها بود. ولی اینکه تونسته بودن همچنان با وجود بازگشت ثبات به سوریه فعال باقی بمانند و سیطرهشون رو بر بخشی ادامه بدن، این بود که در پشت منطقه اینها جایی است که ارتش ترکیه و گروه‌های همپیمان یا زیر تحت امر ترکیه مسلطن، معروف ارتش آزاد سوریه که مستقیما ترکیه حمایتشون میکنه و در نتیجه اینکه بخواد با عملیات نظامی برند و این منطقه اینها رو از دستشون در بیارند دشوار بود. و از طرف دیگه هم روند عادی سازی روابط میان سوریه و ترکیه آغاز شده بود و باعث شده بود که عملیات نظامی متوقف بشه. تجهیزات جدیدی دریافت کردن، از گذشته آماده ترن و گویا مدتی هم تمرین کردن و آماده بودن و در ظاهرشون هم ما تفاوت میبینیم. حتی این آقای جولانی فرماندهشون ببینیم که ریششو کوتاه کرده، مثلا شمایلش با شمایل قبل فرق میکنه. رفتارهایی که اینا نشون میدن از خودشون تفاوت میکنه با رفتاری که قبلا داشتن و این به نظر میرسه که نوعی در واقع مشاوره های روابط عمومی و تبلیغاتی هم دریافت کردن.
موقعیت جمهوری اسلامی در قبال تحولات سوریه چگونه است؟
خب این یک در واقع شکستی عقب نشینیه برای جمهوری اسلامی. امروز هم که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قراره که بره به دمشق، موقعیت سختی دارن. مانند گذشته جمهوری اسلامی اون توان قبل رو نداره برای اینکه بخواد نیروهاش با این کسانی که حلب رو اشغال کردن به جنگه، به دلیل اینکه اولا مواضع سپاه پاسداران به شدت زیر ضرب اسرائیل بوده در سوریه. حزب الله دوغنان که نقش اساسی داشت در مقابل این گروه ها زمینگیر شده، انگیزه کافی وجود نداره مانند گذشته و همچنین خطر حملات اسرائیل هم هست. یعنی اگر بخواد که سپاه پاسداران و حزب الله بخواد بیان و دو مرتبه در این مناطق با این گروه ها بجنگن، ممکنه که با حملات اسرائیل هم مواجه بشن.
به اسرائیل اشاره کردید. بر اساس تحلیل شما در مجموع تحولات اخیر به سود اسرائیل بوده؟
کاملا به سود اسرائیل. شاید بشه گفت دو کشورن که سود میبرن از این تحولات، یکی اسرائیل و یکی ترکیه. و خب نشانه هایی هست که باعث میشه که انگشت اتهام به سوی اسرائیل هم نشانه بره، از جمله اینکه همزمانی این حملات با آتش بس در لبنان و اینکه خب همونطور که اشاره کردم این عملیات باعث ضربات بیشتری میشه به نیروهای همپیمان ایران، باعث میشه که پروژه اسرائیل برای اینکه دست ایران رو از سوریه کوتاه کنه پیش بره. ولی نکته دیگری هم که هست اینکه کشورهای دیگر مانند گذشته احتمالاً نگران خواهند شد از این وضعیت. قدرت‌های منطقه‌ای عربی، آمریکا و قدرت‌های غربی گمان نکنم که این وضعیتی که در سوریه پیش اومده به سودشون باشه.
نقش ترکیه چه هست؟
ترکیه خب حالا شاید نشه مستقیم متهمش کرد که در این وضعیت دست داره با اسرائیل مثلا هماهنگه، ولی عملا این وضعیت خیلی به سود ترکیه است، به دلیل اینکه ترکیه در روند عادی سازی رابطش با سوریه مشکلی که با سوریه برخورده بود این که سوریه می‌خواست اول ترکیه نیروهاش از سوریه خارج کنه و بعد این روند عادی سازی شروع بشه، اما الان با این وضعیت نیروهای همپیمان با ترکیه دست بالا رو پیدا می‌کنن در سوریه، ترکیه نقشش مهم‌تر و پررنگ‌تر میشه، میتونه امتیازات بیشتری از سوریه بگیره. اگر همچنان سر این رو داشته باشه که با سوریه عادی کنه رابطش رو، در از موضع بالاتری برخوردار خواهد بود و این جریان به نفع ترکیه تمام میشه. نکته دیگر هم که برای مورد ترکیه باید اشاره کنم این استش که کردها که ترکیه ازشون از وجودشون نگرانه در اونجا، کردها اساساً با این گروه های که حلب رو اشغال کردن اعلام کردن که درگیر نخواهند شد و اینها هم گفتن که با مناطق تحت اشغال کردها کاری ندارند و در نتیجه کردها هم به عنوان نیروی بازدارنده در برابر این جبهه تحریر شام حذف میشند.
این بار تفاوت با سال 2016 چه هست؟
در 2016 تفاوتی که وجود داشت این بود که یک جنبندی دنیا بهش رسیده بود که باید با افراط‌گرایی اسلامی در شمال سوریه مقابله کنه و به هر حال این جمع کردن نیروها باعث شد که گروه‌های افراطی اسلامی چه اونها که به القاعده منسوبند و چه داعش اینها عقب بنشینند و قدرت ایران خیلی بیشتر بود در اون زمان، قدرت حزب الله خیلی بیشتر بود و تونستن که این نیروها رو مهار بکنند. اما الان تفاوتی که هست اینه که نیروهای بازدارنده یعنی ایران، روسیه و حزب الله لبنان اون توان سابق رو دیگه برای ایستادن جلوی این گروه ها ندارند. ارتش سوریه هم به نظر میرسه که به تنهایی قادر به مهار اینها نیست.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
محققان میگویند همین که به جای آسانسور از پله استفاده کنید و یا با دوچرخه به خرید بروید برای کاهش فشار خون کافی است. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه جدیدی نشان میدهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه میتواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بیخبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجت، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده‌روی هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر به سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش می‌تواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان میگویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریبا 10% خطر بیماری قلبی است.
بله و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. جالبه که همین خورده تغییرات در سبک زندگی ما آدم ها میتونه در طولانی مدت تأثیر شگرفی بر سلامت ما بگذاره. اگر که درباره آنچه که شنیدید در این برنامه نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید، مثل همیشه میتونید با پیام رسان واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 20420-725-970-30 20420-725-970-30. روزتون خوش.